حضور پیدا کنه و مذاکرات مزدی رو از نزدیک ببینه و این مذاکرات رو ببره مجلس به نماینده ها انتقال بده. تا به امروز که من نزدیکش 5-6 سال نماینده کارگران در شورای عالی کار هستم، هیچ وقت نمایندگان مجلس، نماینده ناظر مجلس نیومده. نامه مکتوب هم دادیم، در رسانه ها هم گفتیم، در رادیو گفتیم، همه جا هم گفتیم، ولی تا به امروز این اتفاق نیفتاده. ضمن این که ببینید ما قدرت گفتگوی ما چیه؟ قدرت گفتگوی ما رو قانونگذار باید برای ما بگذاره. ما وقتی صورت جلسه موضوع رو امضا نکردیم، این یعنی چی؟ چطور میتونیم اعتراض خودمون رو اعلام بکنیم؟ آیا بعد از این اتفاق مجلس حتی طرح سوال از وزیر کرد؟
خب تا همینجا به من فرصت بدید، اجازه بدید
سوال کرد.
من همین رو بپرسم آقای باقری، این روز که شما دوره 12 شما دوره 11 هم بودید؟
من 9 هم بودم، 11 هم 12 هم بودم، خدمتتون هستم.
چرا این کارا زمین که بذار من دو تا پیامکم بخونم.
آقای اسدی بگم، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای اسدی، من یه شماره تلفنم علنی میگم، من اونها اختصاصی که میشه
حالا بزن قطع میکنیم بعد بگید.
نه الان میگم. 914 بنویس، 0914 420 6774، این موبایل بنده هست. شما هر فرمایشی دارید فقط پیامکی بزن که من از اطلاع بشناسم. از این به بعد خدمتتون هستم. هر دونه که در خصوص این موضوعات اگر فرمایشی دارید، در واسه هر که کسی از نمایندگان نمیاد، خب ما معاملات نظارت داریم مجلس. ایشون یه نامه مینویسید که شورای عالی کار نماینده مجلس نمیاد، حتما
به نامه آقای رئیس مجلس نوشتین در رسانه‌ها.
من عرض کردم این شما تلفن بنده است، شما خدمتتون هستیم. اگه فرمایشی داشتید ببینید، ما به دوستان میرسونیم، حتی اگر خودمون. و از اون طرف هم ببینید، این بحثی که شما میگید ما امضا نمی کنیم، شما خود روی رای گیری دیگه. شاید مثلا 7 نفر 6 نفر رای بده، 5 نفر رای بده، 1 نفر رای نده، که اون رای به عنوان چیز دیگه خدمتتون ادا میکنه، چون اکثریت رای آورده دیگه تمام میشه. ما خدمتتون هستیم. اگر امروز به بعد شما فرمایشی دارید که مجلس باید ورود پیدا کنه، آقای ظهوریان هم همینطور که فرمودن یک طرح آماده میشه، ولی خب این طرح ها تو مجلس با توجه به شرایطی که در کشور هست و شورای کاری که شما دارید و ما هم پیگیرش هستیم، کمی سخته اینا بیان مطرح بشه. خب قانون کار ما این قانون کاریه که این زمان ها ازش میگذره. هر وقت ما
میخواستیم سوال آقای باقری ببخشید من بپرسم، آقا چرا اون سوالی که میپرسن چرا نیومدیم این کارو انجام بدیم؟ پیامک بخونم. 913-70-85 گفتن 30 میلیون.
من عرض کردم به من تا به امروز آقای اسدی باشه، از شورای کار باشه،
چرا از وزیر پرسش نکردید پارسال؟
ما نگفتن آقا بپرسیم. به من از الان امروز بگن
تو رسانه ها،
چرا خودتون میدونید
نمایندگان مجلس
من از
که میرن تمام کارگرا رو
بازداشت کردن، معلمان هم اینو میگن. مؤسسه خدمتتون عرض کنم که کارمندان دولت هم میگن، کارمندان فرمانداری هم، همه از این کاهش حقوقشون گدایمندن، افزایش حقوقشون گدایمندن. چرا؟ باید همه وزرا در خصوص این بحث باید ما سوال کنیم. اون برای کارگر برای ما واقعا مهمه، تعارف هم نمی کنم. کارگر مهمه برای ما، کارمندان هم مهمه، ولی اینجا هست که شما از این به بعدش اگر واقعا دیدید حق حقوق کارگران ضایع میشه در شورای عالی کار، با ظهوریان برادر بزرگوار ما یا به بنده بگید، حتما خودمون شخصا پیگیر میشیم ان شاء الله.
متشکرم. 913-71-85 نوشتن 30 میلیون، 938-84-09 نوشتن دیگه نباید زیر 15 میلیون باشه.
سفارش خانواده اجازه میدید؟
من متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم. متشکرم. خدا نگهدارتون. آقای ظهوریان
بفرمایید در خدمت.
مجلس دو وظیفه داره، نظارت و تقنین. تقنین خب الحمدلله خوب و پرفعالیت هست و خدا رو شکر خوب فعالیت میکنه. درباره نظارت خیلی وقتا این سوال پیش میاد، ما اصلا کاری با این مجلس و آن مجلس و این دولت و آن دولت نداریم. بارها درباره حقوق کارگر که صحبت کردیم، همین در دولت حالا اسم نبریم دیگه، صحبت میکردیم، نمایندگان محترم فرمودن که آقا ما فشارمون رو میاریم، دیگه بیشتر از این کاری از دستمون بر نمیاد. آیا این روند قرار تکرار بشه مجلس 12؟
خدمتتون هست. حالا مجلس ابزارهای نظارتیش مشخصه، بحث تذکر، سوال و تحقیق و تفحص و مثلا تو لایه‌های بالاتر استیضاح. یه ابزار نظارتی به نظرم اتفاقا کارکرد خودشو داره. ما تا الان هم تو مجلس سابقه داشتیم وقتی مسئله پیش میاد سوالی نماینده ها طرح کنن و جدی پشتو بگیرن، قبل از اصلا طرح خود سوال مسئله اصلاح بشه. مثلا خود من، خب ما غیر از مسئله حقوق کارگران، حقوق کارمندان هم الان یه مسئله است که علاوه بر اینکه حقوق کارمندان از تورم در سالهای اخیر
با هم افزایش پیدا کرده.
نه خب پارسال با هم بود، ولی بعضا تو سال مختلف عدد چند فرق میکنه. بله. به طور متوسط هم تو 5-6 سال اخیر افزایش حقوق کارمندا کمتر از کارگرا بوده. این تو خود کارمندا مشکل خود امسال هم متاسفانه یک تخلفی که اتفاق افتاد، سازمان برنامه بودجه بخشنامه بودجه 1404 که دید دوباره افزایش حقوق کارمندا رو روی 22% بستن. که خب خود من تذکری ثبت کردم، چون ما خب سازمان برنامه رو نمیتونیم ازش سوال کنیم طبق آیین نامه مجلس، که خب این میدونید این یه بحثی هم هست که میگه تا ثریا میرود دیوار کج، چون خشت اول و سازمان برنامه کج گذاشته. وقتی بخشنامه بودجه 20% باشه، این بخشنامه میاد توی لایحه بودجه، لایحه تو مصوبه تاثیر میذاره، مصوبه کارمندا مبنای بعضن حقوق کارگران میشه و حقوق کارگران باز بر مبناش حقوق بازنشستگان تنظیم میشه. خب برای که ما انشالله از همین ابتدا اصلاح بشه این مسیر، هم تذکر ثبت کردیم هم در مجلس صحبت کردیم، و اگر هم تصمیم غیر این گرفته بشه حتما سعی میکنیم از بقیه ابزار نظارتی هم انشالله استفاده کنیم.
متشکرم آقای اسدی. بفرمایید قبلش من بگم، آقای ابراهیمی، آقای بهبودی گفتن 18، آقای جعفری، آقای مقیمی 25، آقای امیری، زندیه، نجاریان 22، آقای اسدیان، امرایی، آسیابانی، علایی، جهرمی، خانی 23 میلیون رو گفتن. آقای اسدی نکته نگفته.
من انتظار دارم که دوستان مجلس امسال بحث نظارتی خودشون رو قطعا یه مقداری پررنگتر نشون بدن، بس جایگاه مجلس رو ببینید. همینی که آقای زهریان فرمودن، ببینید بنا رو اول مجلس میگذاره، یعنی دولت لایحه میده برای کارمندای دولت، مجلس مصوب میکنه، و یکی از مباحثی که شورای عالی کار بهش توجه میشه همینه. آقای زهریان هم فرمودن در چند سال اخیر عملکرد شورای عالی کار از نظر من از عملکرد مجلس قوی تر بوده. یعنی ما تو شورای عالی کار معمولا مصوباتی که داشتیم بالاتر از مصوباتی بوده که مجلس داشته، ولی با این وجود این گپ وجود داره. من خودم مثال میزنم، من سال 71 که رفتم سر کار، اولین حقوقی که گرفتم، اولین حقوق من حداقل حقوقم بود 2 سکه بهار آزادی میشد. شما الان مقایسه کن با تورم الان که حداقل حقوق مثلا چقدر در میاد، کجای کار هستیم ما. اینی که واقعا جامعه حقوق بگیر معضلات داره، مشکل داره. من به نظر من باش گفتگو کنیم، ما مجلس، دوستان دولت گفتگو کنیم، راهکارهای مناسب رو به دست بیاریم، و اینی که همش بگیم آقا بالا بردن حقوق باعث تورم میشه، این همچین چیزی نبوده واقعا. ما سالی که 57% نرخ تورم حقوق رو بالا بردیم، تورم بسیار پایین تر اومد، خیلی کنترل شد تورم. حداقل تحقیق بکنیم از کشورهای همسایه، از جاهای مختلف این تحقیق بکنیم، یه نتیجه مناسبی بگیریم که واقعا کشور ما، واقعا جامعه کارگری همه به یه نتیجه مناسبی برسن. این به نظر من جایی که میتونه این گفتگوها رو تنظیم بکنه مجلس.
آقای میرحمدی گفتن 30 میلیون. یه نکته دیگه که دوستمون 912-8126 نوشتن اینی که لطفا تذکر بدید که تفاوت افزایش حقوق بین حداقل حقوق و سایر سطوح موجب میشه بازنشستگان آسیب ببینن. نکته بازنشستگان هم هست. اما آقای ظهوریان یه سوالی بپرسم، حالا آقای باقری شماره تلفن اعلام کردن برای اینکه اگر مشکلی بود باهاشون در میون گذاشته بشه. شما به عنوان نماینده مردم یه سوال بپرسم، اصلا احتیاجی هست که به صورت مستقیم بهتون چیزی گفته بشه؟ شما مگه رصد نمی‌کنید؟ مگه نمی‌بینید؟ مگه در جریان نیستید؟ همین شورای عالی کار که امضا نکرد دیگه خودش یه زنگ خطر بود. اصلا همه چیز مشخصه در کشور ما، فکر نمی‌کنم احتیاج به اعلام شخصی و خصوصی باشه. هست آقای زهوریان؟ خب متشکرم آقای زهوریان، خدافظی می‌کنیم. آقای زهوریان روزتون بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، آرزوی موفقیت داریم. آقای اسدی این سوالی که اخیر پرسیدم شما می‌تونید جواب بدید؟
من سوالو نفهمیدم یه بار دیگه.
احتیاج به اعلام شماره هست؟ آقای نمایندگان محترم مجلس نمی‌بینن، نمی‌شنون، خبر ندارن؟
قطعاً می‌شنون. اگر نمایندگان مجلس بسیار همه رقم‌ها رو بخونن، فضای مجازی رو بخونن،
مثلا نماینده مردم هستن، نماینده وکیل مردم هستن،
قطعا در مناطقی که میرن نماینده ها بازنشسته ها کارگرها حضور پیدا میکنن، اعتراض خودشون رو اعلام میکنن. هرکی بگه نگفته واقعا دروغه به نظر من.
متشکرم، صحبتتون بخیر.
این یک فرار به جلوه، من در خدمت شما هستم، زحمت کشیدید، خواهش میکنم. خدا باشه.
8:09 پیامک های دیگر هم بخونیم. جناب آقای صنایعی برای ما نوشتن همونقدر که تورم هست. دوست عزیزمون 914-21-11 نوشتن داشتن دغدغه معیشت کارگر از همه مهمتر است. آیا مسئولان ما دغدغه معیشت و حقوق کارگر رو دارن؟ 917-40-71 نوشتن که آیا خبر دارند وقتی که سرپرست خانوار شرمنده همسر و فرزندانش میشه یعنی چی؟ پیامک زیاد هست. جناب آقای نجریان، جناب آقای زندیه، جناب آقای اعلایی، جناب آقای امرایی، اسدیان، اسدی ببخشید، برای ما پیامک فرستادن، عدد اعلام کردن، همه هم هلوش همین بین 20 تا 30 میلیون رو اعلام کردن. اما میهمان ارجمند ما در این بخش جناب حجت الاسلام و المسلمین عرفاتی، معاونت محترم امور علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام. حاج آقا سلام علیکم، صبح بخیر. جناب عرفاتی سلام علیکم. سلام رو نمیشنوم. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه هم صحبت میشیم با جناب عرفاتی درباره هفته بزرگداشت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، ببینیم که چه برنامه‌هایی برای این بزرگداشت دارن، چه تدارکاتی در نظر گرفته شده و به چه شکل به این موضوع نگاه میکنن. متشکریم از پیامک‌هایی که برای ما میفرستید. تعداد پیامک‌ها زیاد هست و بهش خیلی مفصل میشه پرداخت. هر کدوم از پیامک‌هایی که شما فرستادید قابلیت این رو داره که درباره‌اش مفصل برنامه جدایی داشته باشیم. این که دغدغه معیشت کارگر داشتن دوست عزیزمون نوشتن. دوست دیگرمون 911-21-20 نوشتن دغدغه معیشت کارگر از همه مهمتر هست. 913 نوشتن که کاری کنیم که کارگری در برابر خانواده شرمنده نباشه. 914-14-20 نوشتن که آیا میدانیم با این تصویب حقوق کارگر در حال ساختن آینده این کشور هستیم؟ احتمالا منظورشون به تغذیه و معیشت هستش. جناب آقای جبلی 22 میلیون رو گفتن. جناب آقای اسقرزاده 21 میلیون رو گفتن. آقای جعفری 20 میلیون. آقای امیرپور 21 میلیون. این عددها خب به هر حال خیلی فاصله داره با این عددی که الان به عنوان حقوق تصویب شده. انتظار داریم به هر حال به این موضوع نگاه بشه. باز مغلطه نشه وقتی که میگیم کارگر، دوستان نگن که خب بقیه اقشار جامعه هم این توقع رو دارن. ما در نظام استخدامی کشورمون به هر حال قانون استخدام رسمیمون مشخص هستش. کسانی که به واسطه شرکت‌ها، گروه‌ها، صنایع تولیدی‌ها با تامین اجتماعی قرارداد دارن یا اینکه حق کارگری پرداخت میکنن، اون منی که به عنوان مدیر هستم، منی که به عنوان کارمند هستم، هم در نظام تامین اجتماعی به عنوان کارگر اسمم داره رد میشه، به عنوان کارگر داره حق بیمه ام پرداخت میشه. وقتی که راجع به کارگر صحبت میکنیم، یعنی بخش اعظمی از کسانی که تو حوزه اقتصادی کشور مشغول فعالیت هستن اسمشون کارگر میشه. حالا علل اطلاق کارگر الزاما اون نیست که در سر ساختمان داره امر مقدس کار رو انجام میده. اصلا بحث بر سر اینه که کسانی که رابطه استخدامی با کارفرماشون دارن ذیل کدوم قانون هستن؟ ذیل قانون کار هستن یا ذیل قانون استخدامی کشوری هستن؟ کسانی که در دولت مستقیما هستن خب قانون استخدام کشوری هستن، بقیه افراد معمولا ذیل قانون کار. آقای دکتر حاجیبن روی خط ارتباطی ما هستن. جناب حاجیبن سلام، صبح بخیر.
آقای هاشمی عزیز، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
آقا دلمون تنگ شده بود براتون، خیلی خوشحال می‌شم براتون بشنوم. سپاسگزارم، متشکرم از شما. بفرمایید که چه خبر از اوضاع احوال بازار؟ موضوع این محدودیت دامنه نوسان خودش محل چالش شده. معمولا ما یک تصمیم می‌گیریم، یک تقابل فکری از فرداش به وجود میاد. بفرمایید که این موضوع رو شما به چه شکل نگاهش می‌کنید؟
خب هاشم، میدونی که تقریبا سال اولوس 1382 بود که یه تدبیر یا یه ابزاری رو در بازار سرمایه ما ازش استفاده کردیم تحت عنوان دامنه نوسان، برای اینکه هیجان‌ها رو کنترل کنیم. از اون زمان تا به الان انواع و اقسام تغییرات در این دامنه نوسان بوده، گاهی زیاد شده، گاهی کم شده، گاهی به این فکر افتادیم که کلا پویاش کنیم، یعنی بسته به شرایط مثلا 10% 20% در روز باشه. گاهی مثلا یه تجربه اشتباه نامتقارن کردنش رو داشتیم، مثلا منفی 1 مثبت 4 و انواع و اقسامش اتفاق افتاد تا رسیدیم حالا تقریبا از زمان ترور اسماعیل هنیه بود که توی تقریبا دو ماه اخیر این دامنه نوسان دوباره محدود شد برای چندمین بار توی چند سال و چند ماه گذشته و از اون زمان تا به الان تقریبا 10 هفته هستش که این دامنه نوسان هی کم و زیاد داره میشه و خب بالاخره شاید به عنوان یه ابزار در دست نهاد ناظر که وقتی که فرمایش شما هم درسته، ببین وقتی دامنه نوسان رو کم میکنیم افت بازار تدریجی میشه و یک رکود منفی تدریجی به بازار تحمیل میشه، خب نقدشوندگی بازار سرمایه تحت تاثیر قرار میگیره و مورد نقد برخی از افراد در بازار قرار میگیره. از یه طرف دیگه ما شاهد این هستیم که بعد از اینکه خب بالاخره در کل حزب الله ترور شد یا آقای اسماعیل هنینه ترور شد، دو روز طول کشید که سازمان بورس تصمیم گرفت که این دامنه رو محدود کنه، 2.6% سهامداران تو بورس ضرر کردن و خیلی گفتن آقا چرا اون موقع ما نیومدیم این دامنه رو محدود کنیم، و بالاخره همیشه هم موافقانی داره هم مخالفانی داره. و من فکر میکنم با توجه به شرایط حالا اقتصادی کشورمون، مختصات خود بازار سرمایه‌مون و فرسنگ‌سازی که ما متأسفانه یا خوشبختانه تو بازار سرمایه‌مون به درستی انجام ندادیم، این یه ابزاریه که فعلا داره سیاست‌گذار داره ازش استفاده میکنه. شاید مثلا لازم باشه در کنار اعمال همچین ابزارهایی نه تنها سازمان بورس بلکه فعالان بازار سرمایه، کسایی که بالاخره دغدغه بازار رو داره، اونها هم بیان و بگن که این هیجانی که ما داریم میبینیم در بازار سرمایه هیجان گذرایی هست و خب بالاخره تموم میشه و بنابراین این هیجان زدگی که باعث میشه ما تو صفحه فروش بریم تا یه حدودی اندک بشه. از طرف دیگه یه نگاه بلند مدتی هم ما باید تو سازمان بورس داشته باشیم و تو بازار سرمایه هم به صورت کلی که بخوایم این دامنه نوسان رو برداریم. میدونید که تنها بورسی که توی دنیا دامنه نوسان به این شکل و شمایل داره بورس ماست. ما بالاخره مثلا میدونیم
خوبی یا بده، ما تنها هستیم این داریم کار خوب، تنها کشوری هستیم که داریم کار خوبی میکنیم یا نه تنها کشوری هستیم کار بدی میکنیم.
این بستگی داره که در مورد چه بورسی صحبت کنید. اگر در مورد بورس ما صحبت میکنید که کل حجم ارزش معاملاتمون شاید اندازه یک شرکت توی بورس نیویورک نیست، شاید بسته به این مختصات.
یکی از دوستان میگفت ما نزدیک هستیم.
آره دیگه میخوام بگم که یه
برای اول صبح شوخی قشنگیه.
بله یه سیاستی هستش که در حال از خدمتتون عرض شود که چند سال پیش توی بورس ما اعمال شده، تداوم هم داشته، رؤسای مختلف سازمان بورس هم سعی کردن که این دامنه نوسان رو دچار تغییر کنن و جابجاش کنن، ولی تا الان این اتفاق نیفتاده. من فکر میکنم یه نگاه بلند مدتی ما باید داشته باشیم برای اینکه بساط دامنه نوسان رو ببریم. کار سختیه، شجاعت میخواد، جسارت میخواد، دانش میخواد تو بازار سرمایه، ولی تو کوتاه مدت هم به نظر من بالاخره الان از هفته گذشته که این دامنه نوسان یک شده تا به الان با فرض بر اینکه هر روز هم سهام یه نفر منفی خورده باشه تقریبا 8% 10% افت کرده. این در حالی که اگر این دامنه نوسان هم باز بود خب قطعاً افتای بیشتری داشت، ولی خب لطف دامنه نوسان باز هم اینه که به قول دوستان بازار سرمایه تخلیه هیجان یک باره اتفاق میفته، یه روزی اتفاق میفته تمام میشه. مثلا بورس ژاپن دو ماه پیش گفتم یک ماه یا دو ماه پیش اتفاقی افتاد، در یک روز 12% شاخصش افت کرد، بزرگترین افت شاخص بورس ژاپن بود و فرداش دوباره با حمایت‌های خوبی که بانک مرکزی کرد دوباره این شاخص برگشت و اون 12% افت خودش رو جبران کرد. میخوام بگم که بنابراین اگر بخوام این جمع‌بندی کنیم این بحث دامنه نوسانو، ما یه 20 سالی هستش که مهمان ناخواسته است این دامنه نوسان توی بورس ما و در مجموع در یک نگاه بلند مدت با جسارت، تخصص، کار کارشناسی، از همه مهمتر فرهنگ‌سازی، اطلاع رسانی، تغییر بینش سهامداران، باید این دامنه نوسان تا یه حدودی شرایطش بهبود پیدا کنه. در مقطع کنونی هم به نظر من این سهامداران عزیز باید قدری صبوری کنن، متولیان بازار سرمایه هم بیان تلاش کنن که این تخلیه هیجان اتفاق بیفته. و چند روز پیش هم رئیس سازمان بورس گفت ما به محض اینکه این ریسک‌های سیاسی منطقه از بین بره دامنه نوسان رو به حالت عادی برمیگردونیم و بالاخره تداومش هم خب به هر حال برخی کارشناسان نگاه درستی دارن، تداومش هم خیلی خوب نیست. مثلا بورس ما تا یک ماه تا دو ماه بخواد منفی 1% باشه که هیجان کاذبی رو ایجاد میکنه. خیلی همین که میرن میبینن که سهامشون قفل نمیتونن بفروشن خودشون سعی میکنن فردا برن دوباره اول صف وایسن تا یه حدودی حداقل به نقدشوندگی کمک کنه. ما همیشه هم گفتیم تو بازار سرمایه تفاوت عمده بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگه نقدشوندگیش هست، یعنی شما در کسری از ثانیه یک دقیقه میتونید تصمیم بگیرید که مال و دارایی خودتون رو بفروشید یا نفروشید. و وقتی این دامنه نوسان اعمال میشه خب بالاخره این موضوع هم تا حدودی تحت تاثیر قرار میگیره.
متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که دادید. به نظر میرسه که ما این هیجان رو هم پشت سر گذاشتیم، یعنی این صف کشیدنه به پایان رسیده، این هیجان اول هفته پشت سر گذاشته شده و شاید تحلیل نشون بده که یه سری متغیرهای بنیادی به نفع بازار سرمایه و بورسمون در حال چرخش باشن. نمیدونم چقدر این حرفی که زدم درست هستش، ولی به هر حال اگر این باشه یعنی اینکه التهاب کاهش پیدا کرده، یعنی صفای فروش باید تضعیف بشه. درسته؟
بله،
خیلی
ببخشید بله با تو موافقم آقای هاشمی، مثلا میتونه قانونگذار نهاد ناظر بگید که مثلا از شنبه پیش رو دامنه نوسان به حالت عادی برمیگرده، یه پیوست رسانه‌ای هم داشته باشیم برای اینکه بالاخره به مردم بگیم آقا برگشت سر جاش، نگران نباشید، معادلات سیاسی رو بررسی کنید، همه موضوعات رو ببینید. قطعا منازعات خاورمیانه کوتاه مدت هست، قرار نیست برای سالیار سال اتفاق بیفته. اقتدار مشکی هم که ما نشون دادیم تا الان کار نشون داده که اسرائیل جرأت این کار رو برای ادامه مناقشه حداقل با ما نداشته، و حالا به هر حال یه موضوع فرهنگ سازی به نظر من اتفاق بیفته، ان شاءالله دامنه نوسان به حالت عادی برگرده، تا الله ان شاءالله تو میان و بلند مدت این دامنه نوسان مهمان ناخواسته رو از حضورشون ببرن. البته یه چیزی هم بگم، توی دنیا مثلا تجربه ها چطوره، مثلا دامنه نوسان گاهی 20%، 30%، 50% مثبت و منفی تو شرایط خیلی خیلی خاص اعمال میشه که خیلی به ندرت اتفاق میفته. یعنی میخوام بگم یه ابزاری هستش که توی دنیا به درستی به موقع میشه استفاده کرد. شاید در بورس ما با توجه به مختصات بورس ما، با توجه به اقتصاد ما، این دامنه نوسان اعمال گاه و بیگاهش امری طبیعی باشه، و امیدواریم میگم این بازار سرمایه ما قدری توسعه پیدا کنه، سهامداران ما انقدری هوشمند و منطقی عمل کنن و بدونن که بازار سرمایه‌ای که اومدیم درش تحت تاثیر موضوعات مختلف ممکنه بالا پایین بیاد. اگر فکر می‌کنیم ارزنده است سهممون رو نگه داریم، اگر ارزنده این نیست، فارغ از اینکه این دامنه نوسان چند درصدی است و چند روز و چه جوری می‌خواد اعمال بشه، اقدام به خرید و فروش سهام خودمون کنیم.
متشکرم آقای دکتر حاجی بند، سپاسگزارم، لذت بردیم، ممنونم از حضورتون.
ممنون، خدا نگهدار.
صبح خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
خدا.
خب 8:20 دقیقه هست، به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. متشکریم از این حجم پیامکایی که برامون فرستادید. معلوم هست موضوع حقوق کارگر بسیار بسیار حساس هستش و دغدغه همه کسانی که دارن رادیو گفتگو رو میشنون. امیدوارم نمایندگان مجلس برای این موضوع کاری انجام بدن، قدمی برداشته بشه. فقط این که ما یک سری حرف ها رو بزنیم، یک سری ان شاءالله ماشاءالله به قول دوستمون بگیم، به جایی نخواهیم رسید. صبحتون بخیر باشه، تا فردا صبح گفتگوی دیگه، یعنی چهارشنبه آخرین صبح گفتگوی این هفته، با شما خداحافظی میکنیم. سه شنبه‌تون همراه باشه با آرامش، شادی و موفقیت. خداحافظ.
صبحتون بخیر باشه همیهنان عزیز، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید، همچنان همراه ما بمونید. برنامه صبح گفتگو تقدیم به شما شد.
الى الذين بصدقهم بلغوا المدى والى الذين بعزمهم هزموا العدا والى الذين تفجروا بركان ثأر ليس يرعبهم ردى لأنهم رفضوا الهوان وبددوا طمس الهوية ولأنهم وهبوا الحياة رخيصة أسمى هدية حق لهم أن يكتبوا أشعارهم لا بالحرف بل بالبندقية إليكم يا حراس الأقصى المبارك إليكم يا جند فلسطين منا ألف سلام
منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين.
الدين كدروبي عزم ونضال ما صافحت يد الصهيون فلتعلم كل الأجيال هذا لله قط جبيني فجبيني يقبل إذلال ما صافحت يد الصهيون فلتعلم كل الأجيال كدم الأبطال منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين صبر يا ابن رباح فوق رمال حاصر صخرك واهتف واسهر أحد تهدر كالزلزال أصنام الطاغوت ستكسر أبدا لن تبقى الأغلال اصلح في الآفاق وكبر آن أوان العز بلال أصنام الطاغوت ستكسر أبدا لن تبقى يمضي يخترق الأعصاب منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين الشلال في شعب بني هاشم نصمت لا نخشى الجوع القتال في أسماء المحنة نولد نتدفق مثل الشلال نعصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الأمام تبنى نبض الأرض يبدد هول حصارك مهما طال نعصر صخر الأرض صارك مهما قال يا شعبا يا شعبا لا لن ترجعه الأهوال منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين